بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين شبهی که در جلسات قبل طرح شد و پاسخش طولانی زمان زیادی شد تا به پاسخش برسیم این بود که محتمل است، یعنی می شود ما فرض کنیم که یک موجودی که قدرتمند است و فریبکار، حالا اسمش هر چه بگذاریم، یک موجود اهریمنی قدرتمند در دستگاه ذهن و اندیشه انسان تصرف می کند و آنچرا انسان مقتضای فطرت و واقع گرایی می داند در حقیقت طرحی ذهنی و ساختگی است که ناشی از تصرف و تصویر پردازی موجود مزبور است. او به انسان چنین القا می کند که صورتهای ذهنی را که صورتهای ذهنی و ادراکیش کاشف و حاکی از حقایق عینی است، در حالی که چنین نیست و در ورای صورتهای ذهنی و ادراکی انسان واقعیتهای عینی وجود ندارد. با وجود چنین احتمالی نمیتوان برای فطرت واقع گرایی انسان نقش معرفت شناختی رئالیستی قائل شد، که اون وقت عرض کردیم که این را دکارت در همون بحثایی که داشت این را مطرح کرده که میخواست هر تشکیکی را عقب بزنه و به یک جزم روشن قطعی برسه، همین احتمال را در عبارت ایشون مطرح شده و گفته است، یه دفعه که خون نیوارتش کارو باز میخوانم، فرض میکنم که شیطان شریر و فریبکار تمام مهارت خود را در فریفتن من به کار بسته است. فرض میکنم که آسمان، هوا، زمین، رنگها، شکلها، صداها و تمام اشیاء خارجی که میبینم اوهام و فریبهایی باشد که این شیطان برای صید خوشباوری من از آنها استفاده میکند. فرض میکنم که من دست، چشم، گوشت، خون و هیچ یک از حواس را ندارم و به خطا خود را واجد همه آنها میدانم. تأملات در فلسفه اولا، ترجمه مرحوم آقای احمدی، صفحه 42، که عرض کردیم که این شبهه با یک بیان جدیدتری هم ذکر شده که مغز آزمایشگاهی است. در قبل هم خدمتتون عرض کردیم، تصور کنید که شما این کتاب را نمیخوانید، بلکه در واقع مغزی آزمایشگاهی هستید. دانشمندی بدخواه این مغز را با انبوهی از اطلاعات تغذیه می کند، اطلاعاتی مانند این تصور که شما این کتاب را می خوانید. به عبارت دیگر، هر آنچه را تجربه می کنید در واقع برای شما رخ نمی دهد، فقط تصور می کنید که رخ داده است، در حالی که شما چیزی جز مغزی آزمایشگاهی نیستید که به سیمهای زیادی وصل شده اید و از این راه امواج الکتریکی به شما منتقل شده و باعث می شود گمان کنید که تجربه های واقعی را دارید. به نظر می رسد دانشمند بدخواه، بله، به نظر می رسد دانشمند بدخواه می تواند با انتقال امواج الکتریکی مربوط به مغز شما، شما را وادار کند که هر چیزی را باور کنید. کتاب معرفت شناسی آقای همیلتون، ترجمه رضای صادقی صفحه 24. حالا بناست که این شبهه را بررسی کنیم. اول ببینیم دوستان بزرگوار در ذهن شریفتون برای این شبهه مطلبی دارید یا ندارید. اگر مطلبی هست استفاده میکنیم. جناب شجاعی شما نکته به ذهنتون میرسه. آقای اشرافی. یعنی اینکه شما میگوید موجود شریر، از کجا این موجود شریر را بهش رسیدید؟
باید این واقعیت و حوالی باشه که باید این موجود شریر شد مثلا این حوالی جور دیگه نشونه
آمده. یعنی در واقع یک موجود خیرخواه اول فرض گرفته شده که هست، اون وقت از طریق اون موجود خیرخواه ذهن ما خلافش را فرض کرده که بشود موجود شریر.
فرض رو باید تشخیص داد شاید این موقع مثلا پنهان شده
پنهان شده یا نه. اصلا میفرمایید که ذهن ما از کجا به این مفهوم پی برده، این موجود شریر را ذهن ما چطوری تصور کرده که فرض میکنیم دیگه، بالاخره فرض که میکنیم که چنین موجودی هست. اون وقت شر نقطه مقابل خیره، پس لابد ذهن ما قبلن موجود خیرخواه را داره، یک تصوری از او داره، درکی از موجود خیرخواه داره، اون وقت نقطه مقابلش میرسد به این فرض موجود شریر. اینا میفهمید از اتهای دیگه. خب نظر شما چی هست آقای مشتاق زاده؟
یکی زانم میبخشد که بعد از موقعیت ها خود متعال در واقع اجازه نمیده که افراد مثلا این شرارت به این
شکل رخ بده. یعنی شما میخواید کلامی جواب بدید؟ حالا بس دو تا بحثه. خالق
اجازه نمیده که این
حالت پس یکی میفرمایید که میشه بعد بر اساس یک بحث اعتقادی ایمانی کلامی به عبارتی حالا البته تا بشود باید شبهه را متناسب با خودش ابتدا جواب بده، اون بهتره. یعنی شبهه جنبه معرفت شناختی داره، باید تا بشود از طریق همون قواعد و سبک و سیاق معرفت شناختی اینا جواب بدیم. اول باید تلاش کنیم که این کارو بکنیم. حالا اگر نشد اون وقت آره درسته.
انسان به نتیجه نمیرسه که موجود شریف بتونه کارو بکنه.
خب
یعنی میخوام بگم که نه اینکه بگیم حالا هست یا نیست، فرض که آیا امکانش هست موجود شریف این به این گسترده این کارو بکنه یا نه. خب این ظاهرا فرض نتونیم اثبات بکنیم.
نمیشه فرض کرد.
خب هاشون میشه اثباتش کرد؟
نه فرض دیگه، فرض که دیگه خیلی معونه نمیخواد
که
یه صورت ذهنی جانم ما تأثیر گذاره. یعنی این مقدار که فرض میکنه یک موجودی که تو ذهن ما قدرتی داره که تأثیر میکنه، در حد فرض دیگه. احتمال هست که چنین موجودی باشه. اگه احتمال داشته باشه نمیتونیم به این تصوراتمون و ادراکاتمون چه بکنیم ما اطمینان پیدا بکنیم. یه احتمال ما نمیشه، فرضشه. حالا در فرضش که مشکلی که نیست که، فرض میشه که یه فرض محال که محال که نیست، میشه محالات رو هم فرض کرد. ما نمیتونیم جلویشون رو بگیریم بگیم شما فرض نکنید. فرض نمیشه جلویش رو گرفت. میگم فرض میکنم تو ذهنم میاد. فقط حالا بس یک نکته ای که آقای اشراقی فرمودن ببینیم دوستان دیگر آقای عارف شما بهشون
میگیم همونطور که شما فرض میکنید موجود قدرتمند شریر رو
بل.
میتونید فرض کنید موجود قدرتمند خیری هم هست که واقعیات رو انسان نشون میده.
خب
پس دو فرد میشه، شما اون فرد رو نمی کنید، هر دو فرد جاریه. اون وقت از این دو فرد در طول زندگی ما سنجیدگی ها رو که ببینیم موجود خیر رو ترجیح میدیم. یعنی عقل ما اینجور تشکیل میده که اون از مجموع غرایز رجحان داره.
احتمالی میشه دیگه، یعنی یه موجود خیری حتما باشه ها، ولی حالا ما که نمیدونیم که هست. طبق این گفته ایش
دیگه فرده، یعنی
این
فرد میتونه کنه.
خب فایده شی چیه این دوتا فرد؟ مشکوک میکنه
بلده.
یعنی باز این صور ذهنی ما و ادراکات ما آیا تحت تصرف یک قدرت رحمانی خیر هست که بگیم درست کار میکنه کاشفه از واقع، یا تحت تصرف یک قدرت فریبکار هست که اینا درست کار نمیکنه. بنابراین میشه بعد مشکوک دیگه.
ما میگیم یک دست لاغر مجموع قرائن زندگی چون میده که روزمان با موجود خیر هست که واقعیات
چجور زندگی؟ شما زندگی رو مسلم گرفته اید. ما حالا حرفش اینه که میگه اصلا چیزی به نام واقعیت های زندگی نیست، همه تو ذهن، هرچی میگه تو ذهن ما میگذر.
این فقط فرضیه که میکنه، در برابر میتونه فرض خیر
باشه. چه فایده ای داره؟ دو تا فرض به جزم که نمیاره. ما میخوایم الان اثبات کنیم که ادراکات ما کاشف از واقع هست. اون میشه شکاکیت. یعنی اگر بگیم بله 50% ذهن ما شاید تحت تصرف موجود خیری باشه که کاشف از واقع، 50% هم نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که نمیدونیم کاشف از واقع هست یا نیست. میشه بعدا
اون شکاکیت. باب عملگرایی اون فرض موجود خیر رجحان داره.
عملگرایی، خب ببینید شما عرض کردم شما از پیش فرض داشتید که گویا اصل واقعیت ورای انسان را پذیرفته اید. او الان میخواد جلو ما را بگیره بگه واقعیتی ورای انسان نیست، ما هستیم، همینجوری خود آدمه و ذهنشه. اینا همه احتمالاته، یعنی جزم پیدا کنیم کاشف از واقع باشه، حقایق خارجی وجود داشته باشه، با این فرض میخواد جلو ما را بگیره، ما نتونیم نتیجه بگیریم که این ادراکات ما مثلا حتی راجع به بدن خودمون مثلا تصور میکنیم، دستمون را تصور میکنیم، پامون را تصور میکنیم، شیء دیگر را، این تصورات ساخته یه همون موجودی است که ذهن ما را به بازی گرفته. اینا تخیله، یعنی اصلا واقعیت نما نیست. احتمال میده دیگه، با احتمال مقابل نمیشن رفت کرد، چون سر جای اول برمیگردیم دیگه. ایشون هم میخواد بگه بالاخره محتمله نه مقطوعه. رئالیست ها میگن که فل جمله ما ادراکاتی داریم که کاشف از واقعا قطعا نه محتملا. محتملا میشه شکاکیت که میگن محتمل است که اینا کاشف باشه. باز این نمیشه، اینجوری نمیشه جواب داد.
خاطر بگیرید ادراک ها خاطر اینکه ادراک ما داریم بعدش اینه که من هستم، من دارم فکر میکنم.
خب
ادراکات خاص هست که اینها در هر شرایطی یقینی هست
و
دیگه
در
شک نداره.
خب خودمون تو خودمون کاری نداره، تو خودمون که هستیم. بحث ایشون این شبهه انسان را وقوعش را حالا مسلم گرفته. اشکال از اینجا به بعده که من که هستم خودم بحثی نیست. آیا حالا برای من یک حقایقی هم وجود داره که این کاشفه از اونا باشه؟ مثلا آسمانی، زمینی، انسانهایی، درختهایی، چه و چه، اینا هست یا نیست؟ رئالیست‌ها میگن بله. یعنی دستگاه ذهن ما کاشفه از این حقایقه. حالا گاهی هم خطا میکنه ولی کاشفه. مستشکل این صاحب این شبهه میگوید از کجا میگید که اینا کاشفه؟ خب اگر یک احتمال بدهیم موجودی هست ذهن ما را به بازی گرفته است، و این که ما در ذهن ما درخت میاد و میگیم درخت واقعیت داره، نه درخت در کار نیست، این در ذهن ما داره فقط نقاشی میکنه، تصویر میکنه اینا رو. یا اون مغز دانش، مغز آزمایشگاهی همینجوره دیگه، میگه مثل یه مغزیه که اون دانشمند داره در اون تسرب میکنه و خودش داره چیزایی را جعل میکنه در ذهن. یعنی در به عبارتی وجود ذهنی صرفه، وجود عینی نیستن اینا، حاکی از خارج نیستن. خب آیه فاضل هم مثل این که میخواد چیزی بیان بفرمن، عقب نشینی کردیم. خب احتمال داره دیگه. خب میگه کجا میگید هست؟ احتمال به درد نمیخوره. میگه همین ما مشکوک کنه دیگه، میگه شک داره.
احتمال نباشه چرا؟ مثلا وقتی ما
یک شایی ما فرض میکنه، اون چیزا هم فرض میکنه، همه شون برای تو ذهن ما اینجوری الهام میکنه به ما. بله آیا
آزا میاد با نحوه فعالیت انسان نسبت به تصوراتش رو اول مشخص کنیم به چه صورتی، مثلا به صورت اتحاد حال و معلومه، به صورت
فاز و اشراقه،
به صورت
حصول هیچ
کدوم نیست. طبعا هر کدوم از اینا برداشت کنیم، آیا میشه کسی یه فعالیت اضافه تأثیر بگذاره یا انسان فعالیتش نسبت به صورت
تام است؟ اینا اصلا هیچ کدوم اینا رو قبول نمی کنه. شما رو حکمت صدرایی رو مسلم گرفتید، در اساس حکمت صدرایی دارید جواب میدید. اصلا معتقد به این چیزا نیست. میگوید انسان هست و ذهن انسان و یک موجود اهریمنی که این ذهن را به بازی گرفته است. اگه شما خیال میکنید اضافه اشراقی اشراق است، اگه میگویید که میشود که مثلا نسبتش انضمامی اشراق، هر چی شما بگید همه بازیگریه. یعنی حکمت صدرا زیر سوال میره طبق این گفته. همه این حرفها که گفته میشود که ما فاعلیت ما چه فاعلیت هستم، فاعلیت ما نداریم هیچ.
اگر انسان خودش مفید صوره
باشه هیچ نیست اصلا اینا. اینا ثابت نشده دیگه. میگه منفعله، انسان ذهنش منفعله، ذهن فعال نداره، اون یه موجود دیگه یه داره این ذهن رو به بازی گرفته، داره روش نقاشی میکنه. مثل یه تابلویی هم مثلا فرض بفرمایید که یه کسی روش نقاشی میکشه، حالا هر نقاشی میتونه بکشه، یه نقاشی های خیالی که اصلا واقعیت نداشته باشه.
یعنی وجود خود انسان بیش از راه فلسفه پیش نمیاد، یعنی وجود خودش رو پذیرفت از راهی که هر وجود ممکنی اگر وجود
کلامی میشه. بله، یعنی بحث فلسفی کلام اون میشه. عرض کردم آقای مشتاق زاده هم اشاره کردن اون رو میتونیم، حالا منتها اگر بشود قبل از اینکه به او برسیم از همین راه معرفت شناختی گفتگو کنیم، نه از راه فلسفی یا کلامی که بحث علت و علل این چیزا وجود بیاد. خدا
تو خود همین بحث معرفت شناختی که این یه
سری
چیزا رو ما الغام میکنه،
خب
حالا که ما موهوم بپنداریم، پس این نشون میده که ما خودمون یه قوهی داریم که میتونه اون معانی رو که اون الهام میکنه به ما بخونه.
بله،
یعنی اطلاعات رو میخونه زنده.
درست.
پس این اطلاعات خون یک اطلاعات در قبالش وجود داره، هرچند موهوم، که اون روحا داره فرض میکنه که موهوم هستن. پس این موهومات در اصل معرفت شناسی خودشون یک واقعیاتی هستن که این اطلاعات رو در وصل این زنده من داره خونده میشه. حالا شما میگوید موهوم، بالاخره یک واقعیتیه که داره این میخونتش.
خارج از ذهن، میدونم واقعیت های خارج از ذهن یا در ذهن؟
نه همون در ذهن هم میخوام. یعنی من یک اطلاعات خونی دارم، یک قوهی دارم که اون اطلاعات رو بخونه، اون اطلاعات رو حالا شما میخوام بگید با واقع تطبیق نداره.
آره.
ما بخونستان کار نداریم، خود این رو الان خوند یا نخوند، بالاخره خود این موهوم رو متوجه شد که این یک عنوان یک واقعیت، این رو فهمید یا نفهمید.
یعنی این که در ذهن خودش رو قبول داره، مثلا این که یک صور ادراکیه ای داره، این صور ادراکیه آیا کاشف از واقعا یا نه؟
فهم همین صور واقعیه بالاخره بر صوری که حالا ما میگیم موهوم یا واقعی کاری نداره.
خب
بالاخره بعد یک صورت اینو درک میکنه یا نمیکنه؟
آره دیگه، این که تو خودشه دیگه، وجود خودشه.
نه همین این صورت رو به چه صورت اینو میفهمه؟ آیا اینو واقعیت میپنداره یا دروغ میپنداره؟ چی میپنداره؟
خب این را عرشبت که همون موجود خارجی داره در ذهن ما القا میکنه، همین هم او القا میکنه.
میدونم القا میکنه، ولی من دارم میفهمم اون رو،
خیال میکنم میفهمه.
خیال میکنم میفهمه یعنی چی؟
یعنی اون که میتواند اینها را القا کنه میتونه به من القا کنه که تو داری اینها را میفهمی. نمیتونه وقتی بنا شد که یک موجودی باشه غیر از انسان، شریر، بدخواه، قدرتمند، هر چی شما بگید در عالم ذهن میگذرد میگه مال اونه، اینا هیچ کدومش واقعیت نداره.
اخبار دروغ میگه که مثلا این خبر رو جا میدم دوباره دارم خبر میدم همشون دروغه،
جعل خبره. این مخبرون انهی نداره،
اون چی تلفات نداره، اون چی تلفات داره.
خب دیگه دوستان آقای محمدی شما نکته نداره. خب
موجودات به نفس رو، به ذهن رو،
عنوان یک سری معلومات محلوم به علم حضوری برای نفس میشه و واقعیت میشه.
خواهم آقای شجاعی هم تقریبا همین رو داشت بیان میکرد. نظر ایشون هم این بود که حالا در حوزه وجود انسان، حالا به تعبیری که من میخوام به کار ببرم، یک دوگانگی بالاخره باید شما فرض لااقل بگیرید دیگه. یه مدرک و مدرکی تو خود ما، حالا نه عالم بیرون. شما میگید که صور من، این صور ذهنیه من، بالاخره منی هستم که یه صور ذهنیه ای دارم. حالا من که هستم را نمیگید که اون موجود شریر این را دیگه القا میکنه، نه، خود وجود من را مسلم گرفته اید. ولی این که حالا این صور ذهنیه‌ای که من دارم نسبت به خودم یا نسبت به چیزای دیگه، حالا اون صور ذهنیه ها چه نسبت به خودم باشه، مثلا گوشم، چشمم، دستم، پایم، و چه چیزای دیگری، مثلا درخت و آسمان و زمین و این چیزا، اینجا را شما خدشه میکنید، میگید که این صورت‌های ذهنیه رو او داره نقاشی میکنه و جعل میکنه و او مؤثره و ما حالت منفعل داریم. شما میفرمایید دو بزرگوار، یعنی حضرت های شجاعی و حضرت های محمدی، میفرمایید که پس یک دوگانگی لااقل هست، واقعیت من و واقعیت ذهن من و صور ذهنی من. خب این درسته، اینا قطعا باید بپذیره دیگه، چون اگه اینا نپذیره که نمیتونه حرفی بزنه. من و صور ذهنیم، حالا شما چه نتیجه از این میگیرید؟ پس حالا میخواید این را رد کنید دیگه، میخواید حرف این آقا را رد کنید، چطوری ازش استفاده میکنید؟
خب این آقای شکاک ها میان واقع رو مثلا نفی میکنن.
واقع چی؟
واقع
غیر از انسان ها.
واقع
غیر از انسان ها. خب اون حالا نتونستیم اثبات کنیم که
نفسی متعلق به انسانه.
خب آره، باشه، ولی در وجود خود من،
اون عالم این معلوم است، این معلوم غیر از عالم، مگر وحدت در وحدت
موجودی نه نهایتش نگاه کنید دیگه. نهایت نتیجه ای که شما می توانید بگیرید این است که یک دوگانگی درونی هست نه بیرونی. یعنی بیرونی تطابق چی؟ تطابق بین چی به چی؟ دو تا چیز خونست آخر. همین که دارد القا میکنه همین صورت ذهنی من هست.
همین صورت ذهنی من رو بالاخره میفهمن، یعنی درست میفهمن، یعنی تطابقی با اون چیزی که شما دارید القا میکنی دارن، یعنی دارن میفهمن شما.
من واجد یک صورت ذهنیه هستم، همین، یعنی یه صورت ذهنیه من دارم. حالا این صورت ذهنیه من واقع نماس یا نیست؟
این صورت رو اون القا کردن.
آره،
وقتی اون القا کرد یعنی تطابقی، فهم من با اون تصویری که اون القا میکنه وجود داره.
دو تا دوئیت رو از کجا دوئیت رو من نمیفهمم. دوئیتی در کار نیست که، یک صورتی هست ذهنی که تو ذهن من این علم حضوری، حالا مثلا من اینو تو خودم میآورم دیگه، لازم نیست که دوباره اونو تصور کنم و اون تصور را با اون تصور بسنجم تا بحث مطابقه لازم بیاد. همین به یک ادراک وجدانی، به یک درک وجدانی خودم را با این صورت‌های ذهنیه خودم درک می‌کنم. خب حالا آیا این صورت‌های ذهنیه من واقعیت را حکایت می‌کنند و ماوعظا دارند، محکی دارند یا نه؟ اینها هیچ محکی و ماوعظایی ندارند. این دو تا احتمال وجود داره.
تصورات ذهنی معلومات و صورت ذهنی فرد که مورد القا قرار گرفته، حکایت داره از اون اون صحبت ذهنی اون فرد شریف از اون موجود شریف، اون واقع ذهن اون هم که همون واقعی خارجی.
آها، یعنی شما را مطلب را میبرید. خب حالا این داره کم کم یه خورده شکل جدید به خودش میگیره با همین صحبت ها و گفتگوها. ببینید اینا کم کم ذهنتون داره راه میفته، گرد میشه با این سوال ها. دیگه روش سقراطی میگن که چی بوده، چون مستنظر دیگه میگوین که بایستی با سوال و جواب هی بپرسی و اینها تا کم کم خود طرف بفهمه، یعنی خودش داره جواب را. سوالات جوابهاش در وجود آدم هست، من تا آدم توجه نداره، با سوال باید کاری کنه تا این خودش فعالیت پیدا کنه و در واقع تولید بکنه. الان این نکته ای که آقای محمدی اشاره کردن یه نکته جدیدی شد. یعنی چی؟ یعنی الان امر میماند ما بین من و ذهن من و آن موجود شریری که ذهن مرا در تصرف خودش گرفته است. نه اینکه بگیم صور ذهنی من با خود صور ذهنی من، این دوگانگی اینجا ضرورتی نداره، میشه به علم حضوری یگانگی است. اما حتما حتما وقتی که من دارم میگم، چون بنده جناب عالی هر کس دیگه، چون این مستشکل چه میگه؟ مستشکل میگه شما احتمال میدهید. میگیم چی رو احتمال میدهیم؟ احتمال وجود یک موجود چنینی را، اهریمنی را. میگیم خواره احتمال که میدهیم دیگه، نمیتونه بگیم احتمال نمیدهیم که بگیم نه آقا احتمال نمیدهیم. میگه خیلی خوب، حالا که احتمال میدهید پس چه بسا این دستگاه ذهن شما، تصورات ذهن شما رو او داره جعل میکنه. میگیم خب حالا خیلی خوب، پس ما الان قبل از هر چیز باید یک خود ما هستیم و ذهن ما و یه تصویر ذهنی که در ذهن ما از چی هست؟ یه تصویر ذهنی از یه موجود شریر. خب این چطوره؟ این تصویر ذهنی ما، خواهشان دقت کنید، این داره بحث خیلی جدی میشه. این تصویر ذهنی و ادراک ذهنی ما از آن موجود اهریمنی واقع نماست یا نه؟ طبق بحث معرفت شناسی ها، خود این تصوری که ما در ذهنمون از آن موجود داریم، این موجودی که شما میگید یه موجود اهریمنی که ذهن ما را در تصرف خودش گرفته است، آیا این صورت ذهنی ما نسبت به اون موجود فرضی، موجود شریر، این ادراک ما ادراک واقع نماست یا نیست؟ همین سوال مهم دیگه. اگر بگویید نه واقع نما نیست، این معنیش این است که موجود شریری وجود وجود ندارد، این ساختگیه، اصلا موجود شریر در کار چی؟ نیست، یه فرض بی اساسه. اگر این صورت ذهنی که بنده دارم، هر کسی داره نسبت به اون موجود اهریمنی، اگر واقع نما نیست، معنیش این است که هیچ موجود شریری در کار نیست دیگه، این واقع نما نیست، صرف یه فرضه. خب اگر موجود شریری نیست، اساس این شبهه از بین میره دیگه، چون این شبهه ریشه و خواستگاه و تکیه‌گاهش است، این است که یک موجود شریری هست. شما میگید نه، این تصویر ما از او واقعیت نداره، یعنی اصلا موجود شریری در عالم خارج ما نداریم، و اگر نداریم که دیگه این ذهن ما خیالمون راحته، در تصرف او نیست. و اگر بگویید که نه، این صورت ذهنی ما کاشف از واقع است، حکایت میکنه، یعنی ما که تصویری از یه موجود اهریمنی داریم، یه موجود اهریمنی وجود داره، این کاشفیت داره، این فرض ما فرض بی اساس نیست. اگر کاشفیت دارد پس شما یک در یک گزاره، در یک حکم ذهنی شدید رئالیست. رئالیستید دیگه، پس شما دارید اندازه توی تیم ما بازی میکنید دیگه، تو مقابل ما نیستید. میدونم. خب بدونم بالاخره این صورت از اینم خودش صورت ذهنیه دیگه. سخن نمیشد که ما اگر نداشته باشیم که نمیتونیم اصلا این فرض رو مطرح کنیم. فرضشو داریم، فرض ذهنی، یعنی فرض ذهنی نه وجود. بزرگوار فرض باید بتونیم بکنیم دیگه. یعنی الان شما بنده هر کسی، هر انسانی این شکاک به ما میگه آقا احتمال نمیدهید یک چنین موجودی را، میگیم چرا احتمال میدیم، یعنی فرض میکنیم دیگه، تا فرض نکنیم که نمیتونیم مثلا حرفی بزنیم، که فرض پس میگیریم، یعنی تو ذهن خودمون فرض کرده ایم یک وجود موجود شریر این چنینی را، فرضشو داریم، ولی فرض نکنیم که اصلا نمیشه هیچی بگیم. خب آفرین، حالا این از دو حالت خارج نیست، خلاصه خوب دقت کنید، این از دو حالت خارج نیست، یا این فرض ذهنی ما نسبت به اون موجود شریر واقع نماست، یا پنداری و بی اساسه، دو حالت نداره دیگه، جانم؟
نه
خب اگه شک داشته باشیم که نمیتوانیم، فرض کردیم دیگه، این که فرض کردیم که مشکوک نیست، ما که نه... یا میگن آقا شما الان فرض داری یا نه، میگیم نه من نمیدانم، اصلا من فعلا در این باره هیچی ندارم، اگه هیچی ندارم نمیتونه با ما حرفی بزنه، وقتی میتوند با ما گفتگو کند، ما را الزام بکند که بگیم نه نحنو نفرزو، نه نحتملو، ولی اگر در مقابلش بگه آقا شما فرض میکنیم، میگم من اصلا نمیدونم، من اصلا نمیدونم فرض میکنم یا نمیکنم، اگه اینا بگم نمیتونه با حرف بزنه، الزام نمیتونه بکنه، وقتی مستشکل میتوند مرا ملزم کند به من شبهه بگیره، که من بپذیرم بگم بله من فرض چنین موجودی را میپذیرم. خب حالا این فرضی که من تو ذهنم از این موجوده دارم دو حالت داره، یا فرض بی اساس است که هیچ واقعیت ندارد، یعنی پس موجود شریری در خارج نیست، خب اگه موجود شریری در خارج تو الحمدلله دیگه ما خیالم راحت شد، این که شما میگفتید موجود شریری ممکنه باشه یا هست و چنین چنان میکنن، نه دیگه میگیم نیست آقا، این فرض ما کاشفه از واقع نیست، پس وجود موجود اهریمنی در خارج ما نداریم، حالا که نداریم دیگه شبهه نمیاد که. خب اگر بگید که نه من فرضم کاشفه از واقع است، این فرض کاشفه از واقع است، یکیه، میگیم خیلی خب پس شما رئالیست شدید دیگه، یعنی شما الان یک ادراکی دارید که میگید این ادراک حکایتگر واقع است، رئالیسم به غیر از این میگه، رئالیسم میگه آقا ما در بین ادراکاتمون ادراکات واقع نما داریم، حالا تو مصداق حضرت عالی گفت میگه این یکیه، این نظام میشه نظام صغروی نه کبروی، یعنی دوتامون قبول داریم که ادراکات ما گاهی مطابق با واقع نیست، کاشف نیست، گاهی هست، جناب عالی هم میگه بله ادراکات و صور ذهنی ما دو دسته هستن، یه دسته نیستن یه دسته هستن، میگیم کدوم هست؟ میگه از این که من میگم همین صورت ذهنیه، این کاشف از واقع، میگیم خب چطور شد که شما اینا کاشف از واقع میگیری؟ به چه دلیل؟ هم دل بخواهی داری حرف میزنی یا نه؟ میگی خب مثلا نازم برمیگردی میگی خب مگه اینا نگم تناقض میشه دیگه، چون اصلا شبهه من در گروه این است که این ادراک ذهنیه واقع نما باشه، و اگر این واقع نباشه که اصلا حرف من از بین میره، بنابراین من به حکم اینکه تناقض غلطه یعنی جمع نقیضه نمیشه، پس این فرض ذهنی که من اساس اندیشه منه، اساس اندیشه من این است که هناک موجود اهریمنی محتمل یا قطعی که داره این کار را سر شما در میاره، سر ماها در میاره، سر ما انسانها، میگیم پس شما این را قبول کردی، حالا که این را قبول کردی شدی اولا رئالیست، یعنی منکر این که ذهن آدم واقعیت نما اصلا نیست، اینو نمیگید شما، میگید گاهی هست، اما ما سوال میکنیم چطور شد شما یکی را قبول کردید؟ هر ملاکی به ما بدهید ما اون ملاک را اون وقت میگیم خیلی خوب، الملاک به قول علما یا عمم یا خصص، ما دیگه ما تابع این ملاک معرفت شناختی هستیم، میگیم هر جای دیگر هم اگه به تناقض رسید میگیم که این واقع نماست، اگه دیدیم نه به تناقض نمیرسه میگیم نمیدونیم واقع نماست یا نه، ردم نمیکنیم، اون وقت هر رئالیست هست از رئالیست هم همین جزئی نمیگن، میگن ما در مقام ثبوت واقعیت داریم و در مقام اثبات، حالا انشاءالله تعالی این تو بحث های آینده هست دیگه، بحث های آینده که از کجا ما بفهمیم واقعیت را که مقام اثبات به عبارتی باشه تشخیص باشه، اصل تناقض دیگه، یعنی بدیهیات و اصل الاصول که تناقض باشه، غیر از این که نیست که، این حصولیه.
خب حصولی شد شما
بیشتر
از
اساس
اینه که باید مطابق باشد، این مطابقت
نه سوال میکنیم بابا، ما از طرف سوال از مستشکل سوال میکنیم، شبهه را میگیم،
همین علم حصولی تو ذهن شما چجوری ایجاد شده؟
او ما داریم به وجدان میدونم. خب باشه، نه حضوراً درکش میکنیم، چون شبهگر میگوید خارجی هست از او سوال میکنیم که این کاشفگانه. ما خودمان این صورت ذهنیه را به علم حضوریه میابیم، به علم حضوریه ما این صورت ذهنیه داریم، این احتمال داریم. این که میگیم حصولیه مراد اینه، میگیم جناب عالی که میگید که هست، میگیم بالاخره این صورت ذهنی ما یا کاشف از واقع هست یا نیست. اگر کاشف از واقع هست، این صورت ذهنی ما معنیش این استش که موجود اهریمنی وجود دارد. پس این فکر ما رئالیستی شد، یعنی این تصویر جناب عالی شد رئالیستی، واقع نما شد دیگه. مگر رئالیستا چی میگن؟ میگن آقا در ادراکات ذهنی ما ادراکات واقع نما داریم. اگه بگید موجود اهریمنی هست، پس شما رئالیست شدید، چون میگین این صورت ذهنی کاشف از واقع. اگر بگید این صورت ذهنی شما کاشف از واقع نیست، یا من نیست، هیچ کس نیست، نیست خواست موجود اهریمنی نیست، بنابراین شبه در هر دو صورت از بین میره. یا موجود اهریمنی وجود ندارد، چون صورت ذهنی ما صورت ذهنی بی اساسه که شما میگید، و این هم یکی از صورت‌های ذهنی است دیگه. شما میگید صورت‌های ذهنیه ما احتمال دارد واقع نما نباشد، میگه خب اینا هم همینجا هم میاد. اگر هم بگویید که نه واقع نما هست، پس شما قبول کردید یک صورت ذهنی واقع نما داره، میشه رئالیست. اون وقت میگیم چطور شد شما این یکی را قبول کردید؟ میگید خب من اگه اینا قبول نکنم که دیگه از هر وقت میپره که. میگه خب میپره یعنی تناقض دیگه، یعنی یلزم من فرضی عدمه، یعنی شما خلف را در رو حرف خلف، رو مبنای خلف و تناقض حرف میزنی. این معیار و ملاک رو ما همه جا به کار میبریم، هر جا حرفی زدیم که به تناقض انجامید، اون وقت میگیم که این درسته، یعنی این باطله. اگر نه انجامید احتمال میدید خلافش باشه.
اون شبهه هم که ما خودمون موجود اهریمنی رو درک میکنیم، بگیم موجود اهریمنی یک تصاویر از این عالم شما میده که
واقعیت نداره. فرض بگه نکنیم که چطور میشه ازم وارد این حرف شد؟
این فرض میکنیم که این حقایق عالم رو نشون نمیده،
اون خودمون موجوده رو فرض میکنیم. میدانم بابا، اصلا شما تعجب میکنم، شما اون موجود اهریمنی رو فرض میکنیم ماها یا نه؟ بسته، همین بسته، همین کافیه، همین فرض هم جا بایی میسیم. بالاخره فرض که داریم دیگه، دونه فرض نداشته شون نتونه با ما حرف بزنه که. میگه بله من این فرض رو دارم، جناب عالی هم دارید؟ میگم آره، من انصافا دیگه داریم. میگم خیلی خوب، ما حالا سوال میکنیم از آقا، میگیم این فرضی که تو ذهن ماست یه صورت ذهنی است دیگه، اینم مثل بقیه صورت‌های ذهنیه. شما گفتید صورت‌های ذهنی ما واقع نما نیستن، احتمال دارد نباشد. میگه خب اینم هاکذا، همین صورت ذهنی هم هاکذا. اگر این واقع نما نباشد یا احتمال داشته باشد نباشد، پایه شبهه نمیماسته. پایه شبهه این است که یک موجود اهریمنی هست، احتمال میدم که در ذهن من تصرف کنه، یا احتمال میدم هست تصرف میکنه. اگر چنانچه اینو کاشف نباشه، خب این پایه شبهه متزلزل میشه. اگرم بگویید هست، دوباره هم هاکذا. اگرم دوباره بگید که نه این واقع نماست، واقعا موجوده اهریمنی وجود داره، میگیم خیلی خوب، شما این فرضتون واقع نما شد دیگه. پس یک ادراک، الحمدلله یه دونه ادراک پیدا کردیم که حضرت عالی این ادراک رو واقع نما میدانید، چون شما رئالیست، چون سفسطه یا شکاکیت این هستش که نه ما هیچ ادراکی، هیچ سلب کلیه، هیچ ادراکی که کاشف از واقع باشد ما نداریم. و این یکی رو پیدا کردیم دیگه. اون وقت سوال میکنیم چرا این یکی رو شما قبول دارید؟ من اندیه، همطور دل بخواهیه. خب ما هم دل بخواهی خودمون رو میگیم. اگه میگید نه این تناقض به تناقض میانجامد، میگید پس شاخص تناقض شد، یعنی ثبوتاً واقعیت داریم، اثباتاً باید با معیار تناقض تشخیص بدیم کجاها واقعیت هست، کجاها این ادراک ذهنی ما درسته، کجاها درست نیست. هر جا به تناقض بیانجامد، سلب جا بشه، میگیم نه این نمیتونیم اینا منکرش بشیم، باید قبول بکنیم تناقض باطله، مستلزم باطل باطله. خب این دیگه تمام شد دیگه. پس بنابراین همونطور که عرض کردم، به لحاظ معرفت شناختی، فعلا به لحاظ معرفت شناختی ما انگوش میگذاریم آقا جوادوار به قول الله تعالی سبحانی، میگیم این فرض ذهنی را تکلیفش روشن کنید. این فرض ذهنی نسبت به موجود اهریمنی یکی از فرضهای ذهنی است. اگه شما میگید همه فرضهای ذهنی علکیه، تخیلیه، ساختگیه، کاشف از واقع نیست، خب اینم هاکذا، این صورت ذهنی ما کاش از واقع نیست. پس الحمدلله موجود شیطانی نداریم. دیگه گرفتاری چی هستیم؟ ما دقیقه چی داریم؟ موجود شیطانی نیستش. اگر میگید که نخیر این کاشف از واقع هست، یعنی موجود اهریمنی داریم، پس یکی از ادراکات ذهنی یه واقع نما شد، این شد رئالیسم. رئالیسم میگوید فی الجمله ما ادراکات مطابق با واقع داریم، حالا یکیست، ده تا از هر چه است. اون وقت وقتی شما یکی را قبول کردید رو دنبال شاخص میگردیم، میگیم باید ملاک داشته باشه. رو دلخواهی که نیست که، هرچی دلخواهی هر بدونه که. ملاک شما اینه که این تناقض هست در اینجا، چون من اگر بخوام بگم هم موجود اهریمنی هست و هم نیست، تناقض میشه، پس نمیتونم زیر بار این حرف برم میگم این واقع نماز پس هست. میگیم پس بنابراین هر جا ادراکات به تناقض بیانجامد باید بپذیریم، باید تسلیم بشیم که واقع نماز میشه معیار ما دیگه. از اون علمای ما همین
آره. در
آره. درست.
یا ما میگیم هست، یا میگیم نیست، یا میگم نمیدونم
هست. الان من عرض کنم خدمت شما، نیا کنید، یا ممتنع الوقوع است موجود اهریمنی، یا ضروری الوجود است، یا ممکن الوجود، از سه حالت خارج نیست. خوب دقت کنید به عرضم. این موجود اهریمنی مفروض که پایه شبه هست، شبه بر اساس یک موجود اهریمنی مفروضه، فرض کردیم، میگیم خیلی خب ما این فرض رو میخوام ببینیم واقعیتش چیست. یا ممتنع الوجود است پس قطعا نیست، خیالمون راحت، یا هر شبهت که واجب الوجود است پس حتما هست، پس یه ادراک کاشفه از واقع پیدا کردیم، یا ممکن الوجود است بازم یه ادراک مطابق با واقع پیدا کردیم که واقعش ممکن الوجوده. پس در این سه حالت، در ممتنع الوجودش نیست، خیالمون راحته، در محتمل الوجود یعنی ممکن الوجود و واجب الوجودش کاشف از واقع، پس یک ادراک کاشف از واقع پیدا کردیم. دقت کردید به عرضم؟ در دو حالت این ادراک واقع نما میشه، چه واقعیتش ممکن الوجود باشه اون موجود شریر، چه واجب الوجود باشه، در هر دو حال این واقع نماز دیگه دارد میگه بله این مطابق با واقع موجود شریر ممکن الوجود در عالم خارج، مثل ما که در ذات اون ممکن الوجودیم دیگه، ما که واجب الوجود نیستیم که، ما در متن واقع فی حد انفسنا ممکن الوجودیم، واقعیت داریم دیگه، واقعیت ممکن الوجود بودنه. یه واقعیت هم هست ممتنع الوجوده که نیست داره، مثل اصلا شریک الباری، مثل اجتماع نقیزن، یه واقعیت هم که ضروری الوجوده. پس خلاصه حاصل عرضی نستش که این فرضه باید کاشف از واقع باشه، اگر مطابق با واقع از واقعش امتناع است، میگیم الحمدلله پس نیست موجود شریر، ما نداریم اصلا ممتنع باشه. اگر کاشف از واقع از واقعیتش واجب الوجود است یا ممکن الوجود از هرچه که باشه، یه ادراک رئالیستی پیدا کردیم، یعنی کاشف از واقع. ما هم میخواستیم بگیم که ادراکات ما همه بی اساس نیستن، بعضیش کاشف از واقع. اون دیگه اصلا علم حضوریه دیگه، اون واقعیت تو خودمه، برای من نیست اونجا.
واقعیت هم
نه، اون
بحث
سر واقع، اون اصلا ببینید این از اون افرادش، این از اون سوفسطاییه است که انسان قبول داره، میگه من هستم، ورای من نمیدونم هست یا نه. بله یه سوفسطایی هستم میگه من نمیدونم خودم هستم یا نیستم، اون هیچ. اما اگر چنانچنان بحث اینه، شبه پایه‌اش این است که ما انسان‌ها، یعنی من مثلا بعضی منده خودم میگه بله من هستم، ذهنم دارم، صور ذهنیه دارم، این صورت‌های ذهنیه من کاشف از واقع نمیدانم، در شک میکنه ما دیگه، تشکیک میکنه، میگیم چرا نمیدانی؟ میگه برای اینکه احتمال میدهم یک موجود کذایی ذهن ما رو در تصرف کنه، تو داری توش نقاشی میکشه، هیچ حاکی از خارج نیست، تابلو رو نقاشی میکشه. میگیم خیلی خوب، این تصویر ذهنی ما از آن موجوده چجور هست؟ این یا واقع نما هست یا نیست. حالا واقعیت اون موجودم گفتم سه حالت داره، یا اون واقعیتش ممتنع الوجوده، یا ممکن الوجوده، یا واجب الوجوده، هر چی که باشه این کاشف از واقع. کاشف از واقع که شد، شد رئالیست، یعنی یک ادراک ذهنی کاشف از واقع ما داریم دیگه، ما وقت سفسطه یعنی مطلق نشد، پس ادراکات ذهنی ما بعضن کاشف از واقع. ما هم میگیم غیر از این نمیگیم، نزاع صغروی اون وقت میشه که کدوم واقع از شما سوال میکنیم چرا این یکیه را شما مطابق از واقع میدانید که موجود اهریمنی میگید هست، میخواید اثبات بکنید یا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده، چطور اینا مثلا میگه اگه من نگم که دیگه تناقض میشه، که یعنی حرف خودم را دارم له میکنم، یعنی فرض خودم را دارم از بین میبرم، میشه خلف فرض. میگیم پس معلوم میشه بعد هر جا خلف فرض شد اون فرضی که کردیم اگر خلافش تناقض بیانجامد این خلافش باطله، پس اون فرض کاشف از واقع. اون یه معیار رئالیست هم همین چیز، غیر از این نیست.
از این جواب نقدی اینجوری بدیم که بگیم که شما که میگیم من خودم قبول دارم و نمیاد خودم قبول دارم، این بروزات خودت رو، تصورات خودت رو که با علم شهودی خودت میفهمی، اینو میفهمی که مطابقه با هم دیگه؟
نه اصلا مطابقت اینجا نیست.
ببینید علم شهودی من
علم شهودی مطابقت درش نیست. نگاه کنید علم شهودی فقط ادراک.
ادراک هست بالاخره اعتباراً این معلوم وجود داره.
نه نه نه. نه به اونا نمیرسه. نه کنید در ادراک حضوری تطابق نیست، تطابق در ادراک حصولیه. یعنی باید من این را تصور کنم یه موجود اهریمنی را تو ذهنم، اون وقت بگم حالا اون موجود اهریمنی داریم یا نداریم. اما اینکه صرف این من هستم و صور ذهنیم به چیزی نسنجیم، اینجا دیگه اصلا تطابق معنی نداره. تطابق همواره پایش اینه که یه چیز دیگه، یه دوگانگی میخواد.
ولی در مرحله بعد که من میفهمم که یک شهودی دارم و یک ادراک حضوری، شما اینو فرض کردید ما یک فروضاتی داریم، پس یک دو مرحله.
ما الان شما به صور ذهنی علم حضوری در یا حصولی به صور ذهنی
حضوریه،
یا اینا همین قسمه
حضوریه در مرحله حضور. ولی حالا که میخوام ازش بحث بکنم میگم یک تصوری دارم،
بحث که میخوام بکنم با شیء خارجی میسنجم، و الا اگر بحث
شیء خارجیش هم تصور ذهنی من
نه تصور ذهنی من با احتمال با اون خارج محتمل با اون که میسنجم، اون وقت میگم آیا کاشف هست یا کاشف نیست. اگه این شیء خارجی را مطرح نکنیم میشه علم حضوری. علم حضوری تطابق درش مطرح نیست.
منظورشون عکس‌برداری ذهنی که بعدا ذهن انسان از درک حضوری خودش میکنه و تعبیر من رو به کار میبره. منظور حالا توی مایه هایی که منی که خودم رو دارم با شهود میفهمم، من درست میکنم، خب کار ندارم بدن. پس این دو مرتبه شد. میخوام بگم اینطوری جواب بدیم که همینجا که شما این حضور و حضور رو دارید بینش چیز درست میکنید یه تطابقی
لازم نیست حالا تصور کنه، این ضروری نیست، یعنی میشود بکنه میگه نکنه، میگه من میگم نه، میگه من به الوه وجدانی اینا خودم دارم، وجدانن این را دارم، این وجدان خودم را حالا نمیدونم کاشف از واقع هست یا نه. یعنی حتما که نباید ما بیایم هیچ چیزی را که ادراک کردیم حالا به نظرم دیگه چه نیازی هست که ما بیایم کار بکنیم. این تو که روشن این که عرض کردم اون موجود اهریمنی که شما که تصور داریم، تصور از او از این حالت خارج نیست، یا کاشف از واقع یا نیست. اگر کاشف از واقع نیست پس نداریم موجود اهریمنی، پس شبهه‌ای در کار نیست. اگر چنانچه کاشف از واقع هست پس شما یک ادراک رئالیستی پیدا کردید. اگه ادراک رئالیستی را قبول کردید شد رئالیست. ما میگیم چرا شما این یکی را قبول دارید؟ میگید خب این تناقض میشه دیگه، من اینو قبول نکنم که حرفم از بین میره. میگیم بس معلوم شد که صحت و سقم یک اندیشه که کاشف از واقع هست یا نیست باید با مقیاس تناقض دربارش تصمیم بگیریم. همین حرفی که رئالیست ها میزنن دیگه، اونم غیر از این که نمیگن که رئالیست ها هم میگن در مقام اثبات آخرش ما باید با ترازو و میزان اصل تناقض کاشف بودن و نبودن، صادق بودن و خطا بودن را تشخیص بدیم. غیر از این حرفی نمیدونن و بحث بعد میرسه. این به لحاظ معرفت شناختی. اما اگر به لحاظ معرفت شناختی نخواهیم جواب بدیم، میتوانیم به لحاظ مثلا فلسفی وارد بشیم. فلسفی چطور؟ بگیم که شما خودتو که قبول کردی که خودت موجودی دیگه، میگی من هستم. میگیم شما واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ خب قطعا واجب الوجود که نیست، چون اگر واجب الوجود باشه باید تغییر نداشته باشه، میشه که دگرگونی درش نباشه، تأثیر پذیر نباشه، حالات مختلف نداشته باشه، میشه صفات ممکن الوجود. به لحاظ عقلی واجب الوجود هیچ تغییر تحولی نداره. اگر ممکن الوجود شدید شما طبق قانون علیت، چون شما این علیتشون قبول کرده که میگه صور ذهنی ما معلول اون موجود اهریمنیه باشه، میگیم خیلی خب طبق قانون علیت ممکن الوجودی ما دیگه، پس باید واجب الوجودی باشه، میریم سراغ اون برهان امکان و وجود. وقتی واجب الوجود را ثابت کردیم اون وقت واجب الوجود به ذات من جمعی الجهات واجب الوجود است، یعنی صفات کمال و جمال داره، صفات جلال داره، یعنی نقص نداره. اون موجود واجب الوجودی که ما را خلق کرده است اجازه نخواهد داد، یعنی افرز هناک موجودان خبیث اهریمنی، اجازه به اون نمیدهد که ذهن ما را یک پارچه در تصرف بگیره. بله گاهی وقتا یه تکی میزنه اما جلوش را میگیره، یعنی این با اون صفت رحمانیت او و حکمت او سازگار نیست که ما را در اختیار یه موجود اهریمنی قرار بده، هیچی نیست، همش خیال میکنیم هست. این فریبندگی با حکمت و جمال الهی که واجب الوجود سازگاری نداره، پس باطله. پس وجود چنین موجودی یا نیست یا اگرم هست فل جمله است نه بل جمله، این تمام ذهن ما در تصرف او نیست. گاهی در ذهن ما اوهام ایجاد میکنه ولی کن حقایق هم وجود داره. پس یا از طریق اون معرفت شناسی جواب اول بود، جواب دوم جواب فلسفیه که برگردیم بگیم بالاخره خود ما که وجود داریم، خود ما که وجود داریم واجب الوجود نیستیم، ممکن الوجودیم. حالا که ممکن الوجودیم علت میخوایم، علتمان هم باید به واجب الوجود برسه طبق هم برهان امکان. دیگران خیلی فشرده میگم به خاطر اینکه دوستان میدانیم وقتی که اثبات کردیم واجب الوجود را، واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات همه کمالات داره و فریبندگی دائمی که دائما یک مخلوق خودش را در معرض فریب یک موجود اهریمنی قرار بدهد، این با خیر به ذات بودن و رحمانیت حق سازگاری نداره. بله اون فل جمله گاهی، اینم برای حالا آزمونه، برای امتحانه، برای هرچی که هست فل جمله میتونه تصرف کنه نه بل جمله. پس چی قربان؟ اون میشه فل جمله. بله اصلا کلن ما به من نبیین که میفهمد که قرآن تصریح قرآن دیگه که هر پیغمبری فرستادیم شیاطین هم شروع کردن به دخالت کردن، ولی خدای متعال می فهمد که ما این امیه ها را باطل می کنیم، یعنی حق را تنها نمیگذاریم که اثبات بشه، روشن بشه، طریق معین باشه، ولو حالا سخت میشه البته گاهی، ولی بالاخره تقابل حق و باطل، تقابل عقل و وهم، اینا وجود داره، این تقابل ها هست، این تعارض ها هست. بشر اصلا اینجوریه دیگه، ما فرشته که نیستیم که، حالا دیگه نمیخوام تو این بحث وارد بشیم، ما نه عقل محضیم نه شهوت محضیم، غریزه محضیم، عقل و غریزه این دیگه، اینا دائما در حال جنگ اینا هستن. پس خلاصه یک کلمه دیگه عرض کردم، اگر چنانچه معرفت شناختی وارد شویم به بیان اول، اگر فلسفی وارد شدیم هستی شناختی، یعنی فلسفی یعنی هستی شناختی که هستی خود این انسان را ببینیم چطوریه، چون واجب الوجود نیست ممکن الوجوده، پس باید واجب الوجود باشه، واجب الوجود خیر محضه، کمال محضه، اجازه نمیدهد که اون موجود اهریمنی که شما میگید همواره ذهن ما را در تصرف بگیره و ما را گول بزنه، گاهی ممکنه گول بزنه، گاهی هم که حقایقه. پس از دو طریق ما این را میتونیم، اون مغز آزمایشگاهی هم همین است، الکلام الکلام، خودمون آزمایشگاه واقعیت داره یا نه، اون دانشمنده واقعیت داره یا نه. اگه بگید بله آزمایشگاه هست، دانشمند هست، پس شده رئالیست. اگر چنانچه بگید نه بابا اینا الکیه، آزمایشگاهی در کار نیست، دانشمند بدخواهی در کار نیست، خب الحمدلله پس مشکل هم از بین رفت دیگه، ذهن ما در تصرف اون نیست. اون مغز آزمایشگاهی یا تصوری که میکنیم کاشف از واقع هست، یعنی دانشمنده وجود داره، آزمایشگاه وجود داره، پس شده رئالیست. اگر بگویید که نه اصلا نیست، خب این شد چه، این شد در واقع انکار اون موجود خطرناک، بنابراین شبهه از بین میره. همین کلام فلسفیش دیگه با همه، یعنی هستی شناختی که کردیم چون به خدا میرسیم جنبه اعتقادی پیدا میکنه، کلام فلسفیش با همه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.